انتخاب شغل بر اساس علاقه و استعداد باعث میشه که شما بتونید هدف گذاری درست بکنید و قدر هر لحظه رو بدونید، چون قراره به این هدف برسید، چه زمانی که میخواید صاحب اون شغل بشید و چه اکنون که صاحبش هستید و قراره در اون رشد کنید. تا شنیدار فردا، حق رفیق راهتون. رضا قلیان، میراث الهی.
چه گزارش خوبی بود، مثل
بله،
همیشه.
بله،
بله. و چقدر خوبه که واقعا چقدر خوبه که میگم، یعنی اصلا به نظرم اصله، نباید بگم چقدر خوبه، باید بگیم قطعا و حتما خوبه که هم قدر شغلمونو بدونیم، قدر همکارانمونو بدونیم، قدر سلامتیمونو بدونیم که خدا این نعمت رو به ما داده، این امکان رو به ما داده.
بله.
که بتونیم حاضر بشیم سر کارمون.
واقعا اینم لطف خداست.
بله.
همینقدر که نفسی میکشیم هم از محبت های خداوند به بندش. خدایا ما رو تنها نذار.
الهیام. اما در کنار داشته های مادیمون باید حواسمون باشه که ما داشته های معنوی داریم که خب باید قدر شناس اونا هم باشیم.
دین و مذهبی که داریم، قرآنی که در شبهای نزولش قرار داریم و هر شب به خاطر عظمت همین شبها به درگاه خداوند پناه میبریم، امامان و معصومینمون که در همین برنامه میراث الهی بسیار از صحبتها و نصایح و احادیثشون بهره گرفتیم، اینا همه داشته های معنوی ما هستند که باید قدر شناسشون باشیم.
البته باید قدر شناس فرصت های ویژه‌ای که خداوند به ما عطا کرده هم باشیم، مثل همین ماه مبارک رمضان و شب های قدر که خداوند خودش فرموده در این شب ها هیچ دست نیازمندی رو خالی از درگاه رحمت و مغفرتش بر نمی گردونه.
بله، یکی از نکات مهم این زمانی که پیش روی ما هستش، یعنی شبهای قدر، فرصت بخشیده شدنه که خداوند این فرصت و این زمان رو به ما عطا کرده و خب خوش به حال اونایی که از این فرصت و این زمان بهترین بهره برداری رو میکنن.
شما توی زندگیتون قدر چه چیزی رو بیشتر میدونید؟
سلام بر همه عوامل رادیو اقتصاد. بسوقی هم در زندگی قدر خانم میدونم که همه بیشتر به من خدمت کرده. 52 ساله هر چی ما مشکل داشتیم، زحمت داشتیم، رو دوش ایشان بوده و ایشان نزدیکتر دیگه کسی ندارم. مادر خدا بیامرزم سال 74 فوت کرد، برام اصلا بعد از خدا اصلا برام ارزش فوق‌العاده داره. الانم یادش میونم، به یاد اینم خیلی میده. ولی خانمم که از همه نزدیکتره، برام هم رفیق، هم عزیز، هم جوره به کسی بهتر از این دیگه ندارم قطع نکنم.
در زندگی میگن زندگی آنقدر طولانی نیست که ما مهر و محبت و صفا و صمیمیتش را به فردایش بسپاریم. چرا که کسی پیمان نبسته است و به فردای خود را ببیند. در زندگی پخته شدن در خم پرپیچ و بلاست. آنچه که باز نگردد نفس رفته ما. توی زندگی که الان داریم قدر سلامتی که خدا بهمون داره، قدر اونو بدونیم، اون ارزشمنده برای ما. زن، بچه، همه اینا یک نعمت خدایی است که ما دادن و امانت الهی است که باید نگهداری ازش کنیم. امیدوارم که انشاءالله قدر سلامتیمون رو که مهمترین و رکن اساسی زندگی است و فرمول و رمز زندگی است، اونو دونسته باشیم، به سلامت خودمون هم اهمیت زیادی بدیم و شکر خدا رو کنیم که سلامتی بهمون داده. تشکر، ممنون از وقت برات.
کسی که قدر خودشو ندونه اینجاست که خودشناسی صدا در میاد. میگه خودشناسیه که قدرشناسی هم را داره. و از اونجایی که امشب شب ضربت خوردن مولا علی علیه السلام دیشب سپری کردیم، یک شعری هست خدمت شما عرض میکنم. دارد سرش کافته فرق آفتاب، آن سایه‌ای که در دل شب راه میرود. ممنونم از برنامه پر از عرفان معنوی شما. همه شما ها رو به خدا میسپارم، به قبولی طاعت شما رو، روزداری شما رو که این موقع واقعا زحمت میکشین ممنونم. اگه قابل باشم مادر هستم، دعاگوی شما از تهران.
ما هم قدر مادرانی مثل شما رو میدونیم و سپاسگزاریم که شما شنونده هستید، قدردان این نعمت در واقع غیر قابل توصیف هستیم. همراهی می‌فرمایید، متشکریم از شما. اینجا رادیو اقتصاد، ویژه برنامه میراث الهی. ساعت 20:36 دقیقه است و همراه ما باشید، چرا که مهمانی پشت خطوط ارتباطی برنامه هست. توجه شما رو جلب میکنم به گفتگو با جناب آقای هادی بیگی نژاد، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی. با احترام سلام عرض میکنم خدمت شما، بسیار خوش آمدید. قبول باشه طاعات و عبادات این ایام رو هم خدمت شما تسلیت و تعزیت عرض میکنم.
درود بر شما، عبادات قبول.
سلام علیکم، شب شما بخیر، طاعات شما هم قبول باشه انشالله.
خیلی متشکر از شما. آقای بیگی نژاد، شما نماینده مردم کدام بخش از کشور عزیزمون هستید؟
مردم ملایر.
ملایر، بسیار خوب. عرض کنم که حالا عضو کمیسیون انرژی مجلس هم انرژی هستید. بله، و مسئولیت شما هم سنگینه. به هر حال انرژی مبحث خیلی حائز اهمیت در میان مردمان ما. اولا که برای سال جدید بفرمایید که چه برنامه‌هایی رو در واقع پایه‌ریزی خواهید کرد، چه رفتار اقتصادی رو در بخش انرژی برای مردم شما رقم خواهید زد با قانون‌هایی که به تصویب می‌رسونید، بعدش هم چه بکنیم که وضعیت مردم به ویژه در بخش معیشت و اقتصاد بهتر بشه و نون بیشتری بیاد سر سفره مردم. بفرمایید.
من یه مثالی رو قبلش بزنم خدمت شما. فرض بگیرید یه فردی 10 تا ساختمون داره و الان میخواد بره نونوایی نون بخره، میخواد بره نمیدونم سوار ماشین شه، از شهری به شهر دیگه بره. بعد میپرسه میگه که کرایتون چقدره؟ میگه مثلا 100,000 تومان. میگه نه، 100,000 تومان زیاده، 80,000 تومان اگر میدی من مثلا تا فلانجا با شما میام. آقا تو که 10 تا خونه داری، تو دیگه چرا اینجوری صحبت میکنی؟ میگه 10 تا خونه دارم، ثروت زیادی دارم، پول نقد ندارم. ما تو کشور یه وضعیت اینجوری داریم، یعنی یک کشور ثروتمند با معادن و مخازن خیلی زیاد ولی بی پول.
البته ما بی پولیم دیگه آیه بیگی نژاد، ما بی پولیم دیگه، کسایی که باید داشته باشن دارن البته.
حالا اونم عرض میکنم خدمت بل شما. به واسطه این که حتی اگر همه رو جمع بزنیم، همه اون افرادی که فرض بگیریم حقوق بالا میگیرند و اینها، اونا رو جمع بزنیم بیاریم، باز هم وضع کشور یک کشور ثروتمند کم پوله، نمیگم بی پول ولی کم پوله. علل خصوص من امسال خودم چون عضو تلفیق هم بودن، واقعا متوجه شدم که کشور از لحاظ درآمدزایی دچار مشکله. تو همین شرایطی که هستیم، به قول شما عده‌ای هستن استفاده بد میکنن، به سوء استفاده میکنن برای خودشون، ولی اونا رو اگر ندیم، اونا رو بیاریم، باز هم ما کشور کم پولی هستیم. یکی از برنامه‌هایی که امسال کمیسیون انرژی گذاشته، حالا چند تا مورد رو به اولویت میگم خدمت شما.
بله، اولویت‌ها رو بفرمایید.
آره، چند تا رو نام می‌برم. یکیش مسئله این هستش که همین دیدار مسئولان با رهبری، ایشون گفتن که ما نفت رو تقریبا خام فروشی میکنیم. خب نفت خام فروشی یعنی این که یا نفت رو خودش رو خام میفروشیم یا میاریم میدیم پالایشگاه، این پالایشگاه برای ما بنزین و گازوئیل و نفت کوره و اینا تولید میکنه و اینها رو یا استفاده میکنیم یا میفروشیم. دیگه در زنجیره ارزش نفت جلو نمیریم، همین قدر قدم برمیداریم.
بله.
ریشه‌یابی که انجام شد این بود که پالایشگاه‌های نفتی ما اصلا دیدگاه پتروشیمیایی ندارن که بگن زنجیره ارزش پتروشیمی رو از نفت شروع کنیم. میگه من وظیفم اینه که بنزین گازوئیل تولید کنم، همین. بعد میگیم خب بنزن چطور؟ میگه نه. بهش میگیم پروپیلن چطور؟ میگه نه، من وظیفم همینه. امسال کمیسیون انرژی از پارسال البته طرحش رو شروع کردم ولی همین چند روز گذشته مصوب شد، تشکیل شرکت ملی پالایش و پتروشیمیه، یعنی زنجیره پتروشیمی از نفت شروع بشه بیاد به پایین، اصطلاحاً از بالا دستی از نفت شروع بشه تا پایین دستی توسعه پیدا کنه. اگر این دیدگاه وجود داشته باشه، اون وقت ما وقتی نفت رو تو پالایشگاه میایم به فراورده‌های مختلف تبدیل میکنیم، دیگه فقط سوخت محور نگاه نمیکنیم، به ترکیبات با ارزشش و اینکه چه موادی بره تو پتروشیمی استفاده بشه به اونا هم توجه میکنیم و براش حتما برنامه‌ریزی میکنیم.
بله.
این یه مورده که داره روش کار میشه.
صحیح.
یکی از نگرانی‌هایی که سال‌های گذشته وجود داشت، من اینم عرض بکنم که تا چند سال آینده هم این با کشور خواهد بود، ما وقتی یه نیروگاهی رو از لحاظ برق می‌خوایم نیروگاه بسازیم، تقریبا تو کشور متوسط که نگاه کردیم دیگه 5 سال طول کشیده، کف 5 سال طول کشیده. ما تو کشور 15,000 تا نقد کم بوده برق داریم در پیک، در پیک البته دارم عرض میکنم. اگر کارخونه هایی که بهشون مجوز ساخت داده شده ولی بهشون برق ندادیم اونها رو هم وارد مدار کنیم، ای بسا شاید تا 20,000 مگاوات برق در پیک ما کسر خواهیم داشت.
بله.
پس باید برق تولید کنیم.
بله.
اگر چنانچه نکنیم مشکلات سالهای گذشته اتفاق میفته. طرح مانع‌زدایی صنعت برق که بسیار طرح خوبیه و الان تو دستور کار مجلس چند تا از ماده هاش هم مصوب شده، بعضی هاش هم باقی مونده برای جلسات آینده، این هم جزء اولویت کمیسیون انرژی هستش که داره تلاش میکنه تا بتونه مانع‌زدایی کنه از اون چه که باعث تولید نشدن برق شده در کشور، و ما در آینده پیش بینی میکنیم تا 3-4 سال آینده این مشکل رو ادامه برامون داشته باشه، از 3-4 سال آینده دیگه کمتر بشه، این خاموشی های برقی که در تابستون داریم کمتر بشه.
یعنی 3-4 سال آینده چه اتفاق خواهد افتاد که این مشکل تا 3-4 سال آینده که حالا شما رصد کردید چه اتفاق خواهد افتاد؟
خاموشی که سالهای گذشته داشتیم داریم.
خب بر چه اساسی؟ بر چه اساسی این مشکلات مرتفع خواهد شد؟
عرض کردم خدمت شما، ما الان یک چیزی حدود مثلا 62,000 مگاوات برق در پیک تولید میکنیم، لازم داریم 80,000 تا تقریبا، اینه ای که دارم میگم حدودی تقریبا،
یعنی 3-4 سال آینده این فاصله در واقع جبران میشه به امید خود؟ نمیشه.
تا 3-4 سال آینده جبران نمیشه.
همین عرض کردم، میگم تا 4 سال آینده این فاصله در واقع مرتفع میشه و ما میتوانیم دیگه این مشکلات رو نداشته باشیم.
بله، ما الان با وزارت نیرو، انصافا وزارت نیرو واقعا داره خوب کار میکنه، داره برنامه‌ریزی میکنه بتونه اینها رو رفع کنه. مجلس هم به وظیفه خودش قانون گذاری تو این حوزه است داره ورود میکنه. و نکته آخرم که خدمت شما عرض بکنم، بحث صرفه‌جویی به معنی بهینه‌سازی. خب یه ماشینی سری 8 مصرف میکنه، این در 100 کیلومتر 8 لیتر بنزین مصرف میکنه. باید کم بشه.
بله.
باید کم بشه، چاره ای نداریم. به کشور داره ضربه شدیدی میزنه. ما بعضی از اوقات حساب کردیم اگر یه ماشینی تو خونش وایسته و ما ماهیانه مثلا بریم بهش 10 میلیون پول بدیم، بهتر از اینه که بیاد برای کشور انقدر خسارت آفرین باشه.
بله.
بعضی از خودروهای سنگین، بعضی از خودروهای سواری، اینها هم تو دستور کار گذاشته شده، هم قانون بودجه اجازه واردات ماشین‌های با مصرف بهینه رو داد، همین که در قانون بودجه اومده که وزارت نفت و وزارت خونه‌های دیگه هم باید در این قضیه سرمایه گذاری کنن.
بله.
اگر این کارها رو انجام بدیم به نظرم میاد که حداقل یک مقداری از وظیفه خودمون رو عمل کردیم، نمیگم همش ولی بله. یه مقداریش رو لااقل تو این سه تا محوری که بیان کردم عمل کردیم.
انشالله با امید خدا توفیق بده به هر کسی که با دلسوزی داره کشور رو در واقع مدیریت میکنه. راجب اون مبحث اولی که شما صحبت کردید، برای ما صحبت شما قانع کننده نبود جناب بگی‌نژاد، به خاطر اینکه وقتی که شما اختلاف طبقاتی رو میبینی، ماشین بنز و بی ام وی میلیاردی رو توی جامعه میبینی که تعدادش هم کم نیست، اینجا متوجه میشه که ثروت هست. یعنی ما کشوری نیستیم که فقیر باشیم و منابع نقدی هم نداشته باشیم، بلکه تقسیم ثروت اینجا مشکلاتی داره که تو این برنامه نمی گنجه. فقط اینو خواستم خدمت شما عرض کنم که حالا انشاءالله برنامه های دیگری در محضر شما باشیم، کارشناسان دیگری هم باشن، راجب اون مبحث اولی حتما باید یک صحبت جانانه با شما داشته باشیم. بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما، سپاس فراوان به خاطر توضیحاتتون در بخش انرژی در کشور. خدا نگهدار.
لطف فرمایید. خدا حافظ. خدا حافظ. رسیدیم به ساعت 20:46. اینجا رادیو اقتصاد و شما شنونده برنامه میراث الهی هستید.
در کنار همه داشته هامون یادمون باشه که هویت ما به عنوان یک ایرانی در سرزمینی به اسم ایران شکل گرفته. همه داشته های معنوی و مادی ما وابسته به این آب و خاکه، پس باید حسابی قدر این سرزمین رو بدونیم.
اشاره خوبی کردید، خاک وطن ارزشمندترین دارایی ماست، باید حواسمون بهش باشه. حضرت علی علیه السلام در سخنانشون ما رو موظف کردن تا به کسی که در حق ما خوبی کرده خوبی کنیم و دوستش داشته باشیم. حالا چطور میشه که قدر سرزمینی که به ما هویت و شخصیت داده رو ندونیم؟
بله، ما باید قدر شناس خدایی که بالای سرمونه و مراقبمون هست باشیم. باید قدر دینمون، سرزمینمون، خانواده، دوستان، منابع طبیعی، تندرستی، علم و دانشی که کسب کردیم، قدر هر چیزی که داریم و باید تو این کشور بدونیم و به خاطر همشون بگیم خدایا هزاران بار شکر. بفرمایید در زندگیتون قدر چه چیزی رو بیشتر میدونید؟ گفتن که همین ماه مبارک رمضان که درش قرار گرفتیم و به خاطر این حالات روحی و معنوی که برای ما فراهم میشه در این ایامی که هستیم، بسیاری از مشکلات روحی خودمون رو با همین دعاهایی که انجام میدیم میتونیم مرتفع بکنیم. بسیاری از کینه ورزی ها، کینه توزی ها، حالا خصلت های دیگری رو بهش اشاره کردن از جمله حسادت ها، گفتن که این ایام ایام خودسازی است و ما باید قدردان همین ایام هم باشیم. آقای ناظمی گفتن که من پدر مادر بسیار خوبی دارم، زندگی سختی رو گذروندن، ما 3 برادر بودیم که ما رو بزرگ کردن، خیلی زحمت در حق ما کشیدن، هم پدرم کار میکردن هم مادرم کار میکردن، الان پیر و فرسوده شدن و هم حتی در همین حال و روزگاری که هستن و پیر شدن، ما 3 برادر قدرشون رو میدونیم و با عشق و احترام ازشون نگهداری میکنیم، چون اگر پدر و مادر ما زحمت نکشیده بود ما به این مرتبت علمی نمیرسیدیم. درود بر شما که قدردان پدر و مادر بزرگوارتون هستید. سپاسگزاریم که همراه ما هستید. شما هم راجع به این در واقع موضوع مشارکت بکنید، در زندگیتون قدر چه چیزی رو بیشتر میدونید؟ گفتن که باز هم چند تا پیامک هست، حالا مجموعش باز هم قدردانی و قدرشناسی از پدر و مادر هست و گفتن که پدر مادر خیلی گردن ماها حق دارن، خیلی زحمت کشیدن. بعضی از بچه ها متاسفانه سعی میکنن که خودشونو بالاتر از پدر و مادر بدونن، حالا تو برخی مواردم ممکنه که پیشتاز باشن، اما اون مهر و محبت و عشقی که پدر و مادر داده به فرزندانش قطعاً باید قدردان و قدرشناسش باشیم و اگر در دوره شد که اونها به ما نیازمند بودن نباید که ازشون دست بکشیم و بی توجه باشیم به پدر و مادرمون. گفتن قدردانی عمل نیک و پسندیده است و سبب میشه که برکت و روزی افرادی که قدردان و قدرشناس هستند هم افزایش پیدا بکنه، چون هر چقدر ما بابت چیزهایی که دریافت کردیم قدردانی بکنیم قطعاً و یقیناً شرایط خودمون بهتر خواهد شد. یه اشاره‌ای هم کردن آقای حیدری به اون مطلبی که ما راجع به کاسبا خوندیم و اعلام کردیم که یه کاسبی، حالا نمیدونم حالا اونچه که شما فرمودید ایران بود خارج از ایران بود نمیدونم، ولی یکی از دلایل موفقیتش رو این اعلام کرده بود که وقتی که به اصطلاح ازش خرید میکنن شماره اون مشتری رو میگیره، وقتی که میرسن خونه ازشون قدردانی میکنه و زنگ میزنه تشکر میکنه به خاطر اینکه اعتماد کردن، مردم ازشون خرید کردن. و این سبب شده که افرادی بیشتری جذب بشن و اعتماد بیشتری بکنن و خیلی هم راضی هستن، یعنی فروششون بالا رفته.
اعتماد میاره دیگه.
این نکته هم همینه که یک عمل نیک و پسندیده از قدردانی.
خب رسیدیم به ساعت 2:52، فرصتی است تا گزارش آقای زاره محمدی رو بشنویم که ببینیم امروز کجا رفتن.
عرض ادب و احترام خدمت شما شنوندگان خوب برنامه میراث الهی، من سعید زاره محمدی هستم و در این مجال اومدم مسجد باب الحوایج تو کوچه خداوردی محله سلسبیل و در اینجا قرار هست که با عزیزی که جانباز دفاع مقدس هستن صحبت کنیم. اسمشون هست آقای هدایتی. آقای هدایتی سلام عرض ادب.
سلام علیکم، بنده هم عرض ادب و احترام دارم خدمت شما، متقابلا نماز روزه ماه مبارک رمضان رو هم به شما تبریک و تهنیت میکنم، انشاءالله مورد قبول درگاه الهی قرار بگیره.
خب آقای هدایتی کجا جانباز شدید و چطور؟
من در عملیات بیت المقدس 2 و منطقه شهر ماهوت عراق افتخار جانبازی رو پیدا کردم.
چه اتفاقی افتاد؟
اتفاق اصلی اصابت ترکش به سر و کلن سمت چپ بدنم بود، البته مسائل دیگه هم بود که عمده جانبازیم به این خاطر.
بسیار خب، ماهای رمضان تو جبهه بودید آقای هدایتی؟
خوشبختانه بله، ایامی رو توفیق داشتیم که در این ماه مبارک در جبهه باشیم.
خدا رو شکر. خاطره‌ای مد نظرتون هست که از اون ایام بگید؟
بله، ایام ماه مبارک رمضان اگر همراهش کنیم با کلمه فکه خیلی به هم انتصاب داره، چون کلمه فکه نمود تشنگی و بی‌آبی بچه های جبهه هست و اون زمانی که توفیق داشتم در فکه بودیم با پاتک دشمن مواجه شدیم، در عین روزه و با زمان تشنه بچه ها بودن که از جون مایه گذاشتن و از پیش رفت دشمن جلوگیری کردن.
خب خدا رو شکر. و اینکه در سالهای بعد از جنگ چطور، همون حال هوای ماه رمضان تو جبهه بود تکرار شد برای شما؟
البته بنده وظیفه خودم میدونم که هم برای خودم و هر برای نسل جدید اون خاطرات رو منتقل بکنم، چون در واقع استحکام دین و نظام ما به همون ارزش‌های رزمندگان هست و باید سینه به سینه انتقال پیدا کنه تا در واقع برسه انشالله به قیام امام زمان علیه السلام.
من همینطوره ما و شنوندگان پاسدار خونه شهدا و رشادت های شما در جبهه های جنگ حق علیه باطل هستیم و اینکه یک دعا هم مردم رو بکنید.
مهمترین دعا و بهترین دعا خصوصا در این ایام لیالی قدر اینه که از خدا بخواهیم انشالله در فرج امام زمان تعجیل فرماید و ما را از یاران و اصحاب و انصار اون حضرت قرار دهد.
الهی آمین. ما هم از شما تشکر میکنیم آقای هدایتی و ما دعا میکنیم که انشالله فرج آقای امام زمان زودتر اتفاق بیفته. متشکرم از شما شنوندگان عزیز میراث الهی که در این مجال با من همراه بودید.
ممنونیم از آقای زار محمدی که لطف کردن با یکی از جانبازان عزیزمون گفتگو کردن.
امشب از قدرشناسی با شما شنونده های خوبمون صحبت کردیم. از این گفتیم که آدم های قدرشناس محبوب خدا هستن، همیشه راضی و شاکرن و حواسشون به داشته هاشون هست.
امشب گفتیم که حضرت علی علیه السلام در احادیث متعددی ما رو نصیحت کردن که قدرشناس و سپاسگزار باشیم و گفتیم که شکر نعمت گفتن و راضی بودن از اونچه که خداوند نصیب ما کرده اولین نشونه قدرشناس بودنه.
در این شبهای عزیز دعا کنیم تا خداوند به ما عنایت بده و از پیروان راستین راه امیرالمؤمنین باشیم.
نماز و روزهاتون قبول حق، قدر لحظه لحظه های شبهای مبارک قدر رو بدونید و ما رو هم از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. خداحافظ.
خدا نگهدار.
فإنكما كافيان وانصراني ادرکنی ادرکنی.